أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على پرسیدن که آیا این که مردی اگر از همسرش راضی نباشه تمام اعمال خانم از بین میره و پذیرفته نمیشه صحیح هست؟ ولی این منصفانه به نظر نمیرسه. پس کنم که چند نکته رو خواهران داشته باشن. نکته اول این که به این شکلی که شما فرمودید که مطلق باشه نچنین چیزی نیست. مثلا فرض کنید که غذایی که شما درست کردید شوره و اون هم به خاطر شوری غذا از شما ناراضی شده، بگیم که همه اعمال شما حبس شد و هیچ عمل شما رو خدا نمیپذیره و نه، اینجوری نیست. اون در صورتی است که حق با او باشه و در واقع شما حق اونو تضییع کرده باشید. خب حقی گردن شما پیدا کرده، حق الناس، و طبعا چه بسا همه اعمال شما رو بدن بیشون، باز هم هنوز حقش جبران نشده باشه. در صورتی که به حق باشه نه به ناحق. اگر به ناحق باشه هم خلاف عقل هم خلاف سایر ادله نقلی ماست. این نکته رو گرفتن خواهرها؟ اینجوری که بگیم که آقا میگه من از شما راضی نیستم، چرا؟ دلم نمیخواد راضی باشم. خب پس مثلا دیگه همه اعمال شما حبس شد و همه چی گفت این حرفو؟ نه با عقل جور این حرف، نه با قرآن جوره، نه با نقل جوره. جایی که واقعا حق با او باشه. نکته دوم این که از اون طرفش هم هست، اگر زنی هم حقش رو مرد تضییع کرده باشه اعمالش قبول نمیشه. مروت پیامبر که من یه بار براتون خوندم از دو طرف بود، فرمود و من الرجال کذالک، مردها هم اگر وظیفه خودشون رو حق خانمشون رو ادا نکرده باشن اعمالشون قبول نمیشه. باز برمیگرده به همون که حق و ناسیست که تا جبران نشه انسان گرفتار خواهد بود. نکته سوم این که هر دو این مسئله برمیگرده به اون اهمیت و ارزشی که اسلام برای خانواده و استحکام خانواده قائله، که محبوب ترین بناها پیش خدا بنای خانواده و تشکیل خانواده هست و مبغوض ترین حلال ها هم پیش خدا ویران کردن این بنا و متلاشی کردن خانواده. از این دست عمل ها ما زیاد داریم که اون هدف کلیش و اون عرض کنم که یعنی از این آموزه ها زیاد داریم که حقیقتش همون نگاه اسلام به خانوادهه. میخواد که خانواده سالم بمونه، میخواد که خانواده متلاشی نشه، و چون نقش محوری خانم ها تو خانواده، تو استحکام خانواده از همه بیشتره، از بقیه اعضای خانواده بیشتره، گاهی عرض کنم که دستوراتی بر خانم ها متمرکز شده به خاطر اون نقش محوری که دارن. چون مثلا بحث نشوز از طرف آقایون هم هست، اگر آقا هم ناشز شد گناه کبیره میکنه و حاکم شهر هم باید گوشو بگیره و با زور اونو وادار کنه که بازشون انجام بده. اما قرآن وقتی که مثال میزنه بیشتر خانم ها رو میگه، و ان تخافون نشوزا منهن مثلا، و ان خفتم نشوزا ظهرا. چرا؟ چون خانم مؤثرتره برای متلاشی کردن خانواده. پس نکته سوم این شد که این برمیگرده به اون نگاه اسلام به خانواده و استحکام خانواده و سالم موندن خانواده، و چون نقش خانم ها حساستر و مهمتر هست گاهی دستوراتی متمرکز شده بر خانم ها تا اون خانواده سالم بمونه. کجا رسیدیم؟ شماره 108. استدل علی ما لم یکن به ما قد کانه بعد استدل على ما لم یکن به ما قد کانه فان الامور اشباه، آنچه که هنوز نیومده و مشخص نیست رو برش استدلال کن به اون چیزی از گذشته داشتی و دیدی و گذشته، چون امور مثل همان. به عبارت دیگه از زندگی تجربه کسب کن بدون که هم در مسائل مادی هم در مسائل معنوی امور شبیه همند. همینطور که اگه انسان مثلا غذایی رو خورد یک بار اذیتش کرد، میفهمی که این غذا با مزاجش سازگار نیست، بار دوم که بهش میگن که غذا رو بخور میگه نه این غذا من اذیت میکنه. و همینطور هم هست، خب باید تجربه بگیره. در امور معنوی هم اینجوریست، اگر یک بار مثلا فرض کنید که مجلسی رفتید وقتی برگشتید احساس سنگینی و احساس ثقل روحی کردید، دید روحتون یه مقدار سنگینه و گویی که مثلا اون نشاط روحی رو از دست دادید، این باید تجربه بشه که دیگه تو مجلس ها نرید. چون همطور که اگر غذای نامناسب رو انسان یه بار خورد و اذیتش کرد، فهمید که این غذا به اون نمیسازه و با مزاجش تناسب نداره، روح انسان هم اینجوریست. در معنویات هم همینطوره، اگر زمانی مثلا فرض کنید که شما کاری کردید و نماز شب ازتون فوت شد، این باید تجربه بشه که عرض کنم که فلان سخنی که گفتیم، فلان صحبتی که مطرح شد، فلان جلسه‌ای که داشتیم، فلان غذایی که خوردیم، فلان فیلمی که دیدیم، نتیجهش این شد که نماز شب از دستمون رفت، دیگه نباید تکرار بشه. این گونه انسان باید عرض کنم که اهل تجربه آموزی باشه و مؤمن نباید از یه سوراخ دوبار گزیده بشه. لا یلدغ المؤمن من حجرن مرتین، مؤمن از یه سوراخ نباید دوباره گزیده بشه. من جرب المجرب حلت له الندامه، کسی بخواد تجربه شده رو دوباره تجربه بکنه پشیمان خواهد شد. بنابراین فرمایش حضرت اینه که امور مثل همند. با توجه به عرض کنم که دهه فجر، این نکته رو من مثالش از دهه فجر انتخاب میکنم، آنچه که باعث پیروزی انقلاب شد و آنچه که باعث دوام انقلاب شد، اینها رو خب برای ما شناخته شده هست. اسلام بود به عنوان موتور و قوه محرکه این انقلاب، مردم بودن به عنوان اون وسائل، اون چرخا و نمیدونم اون تجهیزاتی که یک ماشین میتونه داشته باشه، و امام رحمت الله علیه بود به عنوان فرمانده و راننده این حرکت و این ماشین. آنچه که در مردم بود چند چیز بود؟ یک، وحدت. مردم واقعا به وحدت رسیده بودن. انسان تعجب میکرد که اینا چطور با اینکه هیچ کس کسی رو نمیشناسه اما آنچنان با هم یکی شده بودن که دوتا برادر هم اینقدر به هم مهربان نبودن، اینقدر با هم نزدیک نبودن. دوم، اون دیانت و تقوایی که در جامعه حاکم شده بود، که عیسی رو از خود گذشتگی و پاکی و مسجدها عرض کنم که پر شده بود، مسجدها باحال شده بود و فعال شده بود و گرم شده بود. این دیانت و تدین و تقوا و معنویتی هم که بر مردم حاکم شده بود، خب اینا اموری بود که اون زمان بود. در ادامه هم هر بار که حادثه رخ داد، هر بار که سیلی اومد به سمت این انقلاب، باز همین امور باز این انقلاب رو حفظ کرد. در آینده هم همینطوره. ما باید توجه داشته باشیم که در فلسفه مطلب ثابت شده، میگن که علت علت موجوده علت موقعی هم هست. اون علل و عواملش انقلاب به وجود آورده، همونها انقلاب رو هم حفظ میکنه. بنابراین ما باید از آن چی که گذشته برای آینده درس بگیریم و همونها رو اجرا بکنیم. در قرآن هم این مطلب فراوون مورد توجه واقع شده. بارها میفهمد سیرو فی الارض فانظروا، برید ببینید گذشته چی بوده، اون وقت عبرت بگیرید. خود بحث فلسفه تاریخ و نقش تاریخ در تربیت یه بحث مفصلی میخواد. قرآن به مطلب زیاد اشاره میکنه، شما برید تو تاریخ ببینید چه خبر، ببینید امت‌های پیش چیکار کردن، امور مشابه هم هستن. چی فهمید که امور شبیه همن، معناش اینه که تکرار میشن وقتی که شرایط مساوی باشه. الامور اشباهون، کارها شبیه همند. آنچه که ما در نظام خودمون داشتیم و کشورهای دیگه ندارن، و مثلا مصر رو شما مقایسه کنید با خودمون، با توجه به اینکه ما به لحاظ فرهنگی و به لحاظ تاریخی و از لحاظهای مختلف، به لحاظ ترکیب جمعیت، تعداد جمعیت، قدرت نرم و چیزهای دیگه داریم، با مصر خیلی شباهت داریم. خب چه مشکلات، چه آفاتی انقلاب مصر رو به اینجا کشون و اون آفات چرا در نظام ما عمل نکرد؟ به همون عواملی برمیگرده که خب ما رهبری داشتیم که مردم از جان و دل حرفشو گوش میکردن. او هم برای خدا رهبری میکرد، برای خدا حرف میزد، برای خدا خشم و شادیش برای خدا بود، نتیجهش این شد. برمیگرده به همون عواملی که عرض کردم. با این مقایسه ها اون وقت مشکل حل میشه که ما از آن چه که گذشته درس بگیریم برای آینده. چه چیز باعث شد که مصر این گرفتاری که الان هستن دچار شدن، همطور بقیه کشورهای دیگه که در اطراف ما هستن، اینها رو ما ببینیم و بدونیم که الامور و اشباح، امور شبیه همن. اگر ما هم تو همون راه رفتیم همون نتایج رو خواهیم گرفت. بلا تکونن ممن لا تنفعه العزتو الا اذا بالغت فی ایلامه. چند تا مشکل میدونم، یکی که رهبری ندارن که بخواد همه قبولش داشته باشن. حتی خود همون اخوان المسلمین هم که حاکم شدن، باز در اینکه حالا کی باشه که همه قبولش داشته باشن، نداشتن رهبری مثل رهبرانی که ما داشتیم و داریم. دوم این که ما شاید متوجه نباشیم که این امام حسینی که ما داریم این چی کار میکنه. کمر رژیم پهلوی رو روزهای تاسوعا و عاشورای سال 57 شکست که دنیا دیگه از این رژیم ناامید شد. همه دنیا، شرق و غرب، دل بسته بودن، هم شوروی سابق، هم آمریکا، هم اروپا، همه. اسرائیل هم که اصلا مال خودشون بود. ولی وقتی که اون حرکت مردم رو که به عشق امام حسین اومدن تو خیابون‌ها دیدن، ناامید شدن، گفتن این مرده دیگه جان نخواهد گرفت. ما این چیزها رو نباید ندیده بگیریم. ما امام حسین داریم و شیعه سه تا خصوصیت داره. شما اگر مکه مدینه مشرف بشید میبینید مرتب به سه نقطه حمله میشه از طرف وهابی ها. حالا شما رو بقیه را نمیدن، ولی ماش میریم تو بقیه، فقط کافی 10 دقیقه اونجا بیستی. به سه نقطه مرتب حمله میکنن. یک کتابی نوشتی ما تحت عنوان از خونم که در ساحل حقیقت، که این اخیرا جواب شد. این در واقع تکمیل شده همون کتاب قبلی که اسمش پندارها پاسخ ها بود، در واقع دو برابر و نیم شده و سخنرانی هم که ما داشتیم آوردن مقدمش به عنوان چیز تاخچه وهابیت چیزی از این قبیل. اونجا من مطلب رو آوردم که علت این که شما به این سه نقطه حمله میکنید چیه؟ یک، امام حسین و عزاداری امام حسین. دو، امام زمان و اعتقاد به امام زمان. و سه، روحانیت، مراجع و روحانیت. 10 دقیقه اونجا وایستید مرتب این سه نقطه میبینید که حمله میشه و دروغ، تهمت، هر چی دلتون بخواد میگن که این سه نقطه رو بکوبن و ذهن مردم نسبت به این سه ابزار و این سه عامل و این سه قدرت، قدرت بی‌نظیر، ذهن مردم خراب کنن. چون اونا فهمیدن که آنچه که عظمت میده به شیعه این ستا است، این ستا محورهای اینا تو انقلاب ما بودن، این ستا تو انقلاب ما هر سه پررنگ بود. رهبر مردم یه مرجع تقلید بود، زمان زمان محرم و سفر بود و تو تاسوعا عاشورا به اوج خودش رسید. امام زمان هم امید میداد به مردم، هر چه شهید میشدن میگفتن خب امام زمان هست، امید میداد و مردم رو ناامید نمیکرد. این ستا باید ادامه داشته باشه، اینها باید همیشه مد نظر ما باشه. اینها عرض کنم که امتیازات و امکاناتی است که فقط ما داریم، جای دیگه شما پیدا نمی‌کنید. جای دیگه شما امام حسین رو به معنا پیدا نمی‌کنید. امام حسین احترام می‌کنن به عنوان فرزند پیامبر، اما این حرفایش ما داریم اونها ندارن. جای دیگه امام زمان به این شکل وجود نداره و جای دیگه روحانیت به این معنا که وابسته به هیچ جا نباشه، روحانیت وابسته به هیچ، حتی به دولت، نه از دولت حقوق میگیره نه ارتباط اداری با دولت داره. مثلا علمای اهل سنت کارمند دولتن، از دولت حقوق میگیرن. خب طبعا میخوان حرفی بزنن حقوقشون قطع میشه. اما روحانیت شیعه با اینکه نظام نظام اسلامی است، الان هم هیچ رابطه وابستگی به دولت ندارن. ببین مثلا اینها از دولت حقوق میگیرن یا دولت براشون مثلا کاری انجام میده؟ نه، مثل بقیه شهروندا اگر بناس شهریه‌ای بگیرن، وابسته به خود مردم هستن، وابسته به اون هم از طریق شرعی که خود و خدا براشون مشخص کرده. این سه نقطه امتیاز، نقطه قدرتی که ما داریم، اینها در انقلاب کار کرد، بعد از انقلاب کار کرد، الان هم نقاط قوت ماست. فرمایش حضرت اینه که اینها رو قدر بدونید و اینها دیگه تجربه بگیرید. با داشتن این ستا شما عرض کنم از آفات مسئول خواهید بود و اگر اینها مورد خدشه واقع بشه خدا نکرده، اون وقتی یه مشکل ایجاد خواهد شد. خیلی خوب، عرض کنم که فرماید که ولا تکونن من لا تنفع اخل ازه الا ازا بالغت فی ایلامه، مثل کسانی نباش که موعظه و پند و نصیحت براشون فایده نداره مگر اینکه خیلی زیاد اونها رو اذیت آزار کنی، خیلی کتکشون بزنی. مثلا فإن العاقل یتعظ بالآداب والبهائم لا تتعظ الا بالضرب، چون انسان عاقل با همون ادب کردن موعظه میشه، پند میگیره و آداب رو مراعات میکنه. اما حیوانات چارپایان اینها پند نمیپذیرن مگر با ضرب و با زدن. اینجا چند تا نکته وجود داره. یه نکته اینه که بر حسب این فرمایش حضرت، زدن، تنبیه بدنی راهی برای تربیت، تربیت انسان محسوب نمیشه. بنابراین کسانی که خیال میکنن که حالا مثلا میشه با کتک زدن، با ضرب و شتم تربیت رو پیش برد، اشتباه میکنن. البته این الان از نظر روانشناسی هم ثابت شده ها، الان در زمان ما ثابت شده، اما اون زمانی که حتی این مطالب میفرمود، نه، اونها اولین و بهترین و مهمترین راه رو زدن میدونستن دیگه. تا میخواستن کسی تربیتش کنن میگفتن خب چوب و فلک رو بیارید مثلا. حضرت فرمایند نه، حیوانه که با زدن تربیت میشه، انسان با ادب تربیت میشه، با مؤدب شدن به آداب تربیت میشه، نه با کتک زدن. بنابراین تو طوری نباش که برای ادب شدن نیاز به زدن داشته باشی، ادب نشی مگر اینکه خیلی تو رو اذیت کنن، کتک بزنن، شکنجه کنن، کمک بخوای ادب بشی. نکته دوم این که آنچه که انسان رو ممتاز میکنه که در تربیت نقش حساس داره بحث عقل. اگه انسان هم عقل نداشت فقط او بود و غریزه با کتک اصلاح میشد، اما چون انسان عاقل، اهل تحلیل، اهل تعقله، نیاز به زدن نداره. در روایت داریم که فرشتگان عقل محضن و حیوانات شهوت محضن و حیوان انسان مرکب است از عقل و شهوت. اگر عقل انسان بر شهوتش غلبه کنه از فرشتگان بالاتره، چون فرض اینه که فرشته ها شهوت ندارند و تابع عقلن، اما انسان شهوت دارد و تابع عقل میشه، یعنی شهوت رو کنترل میکنه. و اگر شهوت انسان بر عقلش غلبه کنه از حیوانات پستره، چون فرض اینه که حیوانات عقل ندارند و تابع شهوتن، انسان با داشتن عقل تابع شهوت. مراد اینه که عقل که محور انسانیت انسانه. حالا یه انسان عقل رو تعطیل کرد دیگه میشه مثل چهارپایان، بلکه بدتر از اونها میشه، چون اونها ندارند و تعطیل کردن، این داره و تعطیل کرده، اونها نداشتن که تعطیل کنن، این داره و تعطیل کرده. بنابراین این مقامش از چهارپایان خیلی میاد پایین تر. این هم نکته دوم که عقل در واقع برای انسان محور تربیت، که البته حالا عقل خودش مراتبی داره و مراد از عقل همینجا غالبا عقل عملی است که منشأ و سرچشمه تربیت انسان محسوب میشه، همون عقلی که العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان، اون عقل، اون عقلی که انسان رو به بهشت میبره، یعنی به مقصد تربیت میرسونه، اون عقلی که به وسیله اون انسان خدا رو عبادت میکنه، اون عقل، و ساده تر عقلی که به سبب اون انسان تربیت میشه، محور تربیت انسان محسوب میشه. نکته سوم این که این امور ارادیه، انسان باید عقلش رو به کار بندازه و منتظر نمونه که انقدر بگن، انقدر اصرار کنن و انقدر اقداماتی رو انجام بدن که او اذیت بشه بعد بخواد کاری انجام بده. مثلا فرض کنید که در رابطه با پدر و مادر، قبل از اینکه اونا بگن انسان باید انجام بده. در عبارت داریم که قبل از اینکه پدر مثلا نیازشو بگه، فرزند باید فورا نیازشو برطرف کنه. مثلا پول میخواد و ما میدونیم پول میخواد، نباید صبر کنیم که او به ما بگه که من پول ندارم، که من میخوام پول بهش بدم، باید فورا بدم. نباید صبر کنیم که اونها بگن، اصرار کنن، ما رو با اصرار خودشون اذیت کنن، بعد بخوایم وظیفمون انجام بدیم. این میشه همون چهارپایان. این ایلام که حضرت فرموده، رنج گاهی رنج مادیه، گاهی رنج معنویه. گاهی انقدر باید طرف رو شلاق بزنن که بگه باشه تسلیم شدم انجام میدم، گاهی نه، انقدر باید اصرار کنن، انقدر باید سماجت کنن، انقدر باید از لحاظ معنوی اذیتش کنن که بگه خیلی خوب باشه انجام میدم. نباید کار به اینجاها کشیده بشه، باید قبل از این که بخواد انسان مورد اذیت و آزار روحی و جسمی واقع بشه وظیفش انجام بده. اگه انجام نداد صبر کرد تا اذیت و آزار بشه، معلومه که به انسانیت نرسیده، معلومه که هنوز در اون حوزه حیوانیت دست پا میزنه. این نکته هم نکته قابل توجهی بود که از فرمایش حضرت استفاده کردم. اطرح عنک واردات الهموم به عزائم صبر و حسن الیقین. اون غمهایی که بر تو وارد میشه رو از خودت دور کن با تصمیم‌های شکیبایی و بردبارانه و با یقین خوب. باز چند تا نکته هست. نکته اول این که این واردات هموم منشأش چیه؟ آیا منشأ مادی داره یا معنوی؟ منشأ دنیوی داره یا اخروی؟ خواهرها بگن بیشتر دنیوی. چرا؟ چون یادم میاد این حرفایی موقع اینجا گفتم، بلکه نه بیشتر، بلکه همش منشأ دنیوی داره، چون آخرت که قصه نداره، که معنویات که قصه نداره، که همه تصمیم بگیرن که در اوج معنویات باشن، خب باش میتونن باشن، همه تصمیم بگیرن که در بهشت جایی باشن که پیامبر هست، خب باش. نه این قصه نداره، قصه اونجاست که انسان نتونه بهش برسه، چیزی که راه بازه دیگه بالاتر از این هست که همه ما بخوایم که همسایه پیامبر و در مقام پیامبر باشه، دیگه بالاتر از این که نیست. اشکالی داره بیم نه شما اینجا جای شما نیست، شما اینجا راه نمیدن، نه خیر راه میدن. قصه اونجاییست که انسان میخواد و نمیتونه برسه، میگه که من میخوام رئیس جمهور بشم، اونایی که سیاسی کار هستن اما من رأی ندادن چیکار میکنه؟ قصه میخوره. چرا؟ چون مملکت یه رئیس جمهور میخواد، یکی هم انتخاب شد بقیه چی میشن؟ میرن کنار. اما آیا بهشت هم اینجوریست؟ بگیم بهشت محدود دیگه، پر شد دیگه، جا نیست، بقیه قصه بخورن بیرون بهشت بمونن. نه، بهشت هر نفر عرضها که عرض سماع بعد از سماوات بعد عرض، هر نفر به پهنای آسمان تا زمین بهشت داره، دقیق تر هر کدام تا بی نهایت میتونن تو بهشت جا داشته باشن و امکانات داشته باشن. لهم فیها ما یشاؤون و لدینا مزید. ما یشاؤون یعنی چه؟ هر چه بخوان، هر چه بخوان، هیچ حدی نداره. همه دوستان نماز شب خون بشن، خب بشن، کسی جای کسی تنگ نمی کنه. اما همه میخوان میلیاردر بشن، نه خیر. چرا؟ چون پول محدوده، ثروت محدوده. و ان من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. زمین محدوده، ثروت محدوده، همه بخوان بی نهایت بخوان، به یکی هم بی نهایت نمیرسه، چون اصلا بی نهایت نیست. اما بهش محدود نیست، معنویت محدود نیست، همه هم بخوان بی نهایت بخوان، بخوان، اشکال نداره. بنابراین قصه غالباً درباره دنیاست. یه شخص مد خدمت پیامبر، شاید این روایتی باردی خونده باشم براتون، گفت یا رسولی خانمی دارم، وقتی که میرم خونه میاد به استقبالم خوش آمد میگه، وقتی از خونه میرم بیرون عرض کنم که میاد به بدرقه من، و وقتی میبینه ناراحتم قصه میخورم میگه برای چی قصه میخوری؟ اگر برای روزی ما قصه میخوری که دیگری ضمانت کرده، اگر برای آخرتت قصه میخوری که خداوند بر قصه تو بیفزاید. من معمولا به اینجا که میرسم میگم آخرتی قصه نداره، پس اون آقا برای آخرت هیچ وقت قصه نمیخوره. برای چی قصه میخوره؟ پیامبر فرمود که ان لله علی الارض لعمالا، خداوند رو زمین چیه؟ کارگزارانی داره، عمالی داره، و هاذهی من عمال الله، این خانم چیه؟ از کارگزاران خدا رو زمینه. خدا تو آسمان کارگزار داره، اسمشون چیه اونا رو؟ فرشته ها. البته در زمین هم خدا از اون کارگزاران داره، فرشتگان کارگزاران خدا هستن. پیامبر فرمود این خانم هم از کارگزاران خداست، و لها اجر و نصف شهید، یا نصف اجر شهید. این خانم نصف اجر یک شهید رو داره، حالا یا به ازای هر بار که این رفتار میکنه یا کلن. قصه میخوری که خب نکنه، اگر واقعا نمیتونه که گناه نیست، اگه نتونه یعنی مجبور باشه که اون گناه نیست. اگر مجبور نیست میتونه خب نکنه، از دو حال خارج نیست دیگه، یا میتونه یا نمیتونه. خب نشه. حالا راجع به غیبت انشاءالله موقع صحبت خواهیم کرد. اینم قصه نداره. اگر شما وظیفتون انجام دادید، وظیفه تربیتی رو انجام دادید، نهی از منکر انجام دادید، یه قصه نداره. داره این حال دیگه. چندین چراغ دارد و بیراه می رود، بگذار تا بیفتد و بیند سزای خویش. روز قیامتی میشید این فرزند فرزند شما نیست. انه لیس من اهلک. اگر وظیفه رو انجام دادید دیگه قصه نداره. اگه وظیفه رو انجام ندید خب بدید، راه بازه. خب اجازه خواهر رو بگذاریم، این خیلی انقدر بحث نداره. بفرمایید شما. این که میگه دوست داشت باشه، دوست نداره. اگر مثلا فرض کنید که به جای نماز شب، مثلا فرض کنید که مکه رفتن بود، بهش میگفتن ساعت 3 و نصف شب میخوایم بریم پرواز داره به مکه، خواب میمون یا خواب نمیمون؟ چرا؟ چون مکه رو دوست داره، چون مکه براش مهمه. نماز شب چی؟ مهم نیست براش، پس دوست نداره. چی؟ یوم الحسره؟ اون قیامته، نه امروز. نه بهشتی قصه ندارن. یوم الحسره روز قیامت، اینا با هم قاطی نشن. روز قیامت غیر از بهشته، مرحله قبل از بهشته. یوم الحسره روز قیامته. بله خب قصه میخورید اونجا. نه دیگه، اونجا آخرت خدا آخرته، مال آخرت نیست. بله. البته این بحث موضوع بحث ما نیست. من به یه سوال جواب میدم ازش میگذاریم. دیگه خواهرا سوال نپرسن که من برم سراغ این بحث. چون میفرمایند که خب در بهشت به هر حال مراتب فرق میکنه دیگه. اونایی که بالاترن وقتی این پایینه اونها رو میبینن خود به خود قصه میخورن که چرا ما کمتر عبادت کردیم، چرا ما نماز نخوندیم، مثلا چرا نماز شب ما طول نکشید، ما هم اونجا باشیم. پاسخ اینه که اصلا اونها خبر ندارن که اونها چی میبینن. دو تا برادر در نظر بگیرید، یه بچه 3 ساله و یک بچه 25 ساله. پدر آنچه که این دوتا میخوان رو براشون فراهم میکنه. اون بچه 3 ساله چی میخواد از پدر؟ بستنی میخواد، غذا میخواد، چی میخواد، چی میخواد. برای اون بچه پسر 25 ساله مثلا زن میگیره، این بچه 3 ساله قصه میخوره یا نمیخوره؟ ازش بپرسی که ازدواج یعنی چی، میگه مثل بستنی مثلا. در واقع ازدواج است بپرسی، بیشتر از بستنی، فراتر از بستنی، چون بلوغ لازم رو نداره، شعور لازم رو نداره. اهل بهشت هم خبر ندارن بالاها چه خبره. مثلا این بچه هایی که خیال میکنن بهشت همینه، همین بستنی و همین حور و قصور و این چیز هاست. گرفتن خواهر مطلب رو؟ خیر. اطر انک واردات الحموم. یک، منشأ این حموم کجاست؟ دنیاست. بذاریم کنار، از سرچشمه قصه رو ببندیم. حالا اگر نشد حداقل از وسط ببندیم. با چی؟ با صبر. اگر در مقابل کمبودها مشکلات صبر کردیم، مصیبتمون یکیست، مصیبت نداری، مصیبت مثلا فرض کنید بیماری. اگه صبر نکردیم چی؟ دوتاست، مصیبت جزع و فزع و بیتابی و مصیبتی که خود مصیبت باشه. اگر نتونستیم سرچشمه رو ببندیم، یعنی انقدر مبانی اعتقادیمون قوی نبود که قصه اصلا نخوریم، یا قصه دنیا رو نخوریم، حداقلش اینه که از وسط ببندیم. حالا که چیزی از دست ما رفته صبر کنیم، ولنبلون نکن به شیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات فبشر الصابرین. اینجا دیگه صبر کنیم که صبر خودش به دنبالش مژده هست. بشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون علیهم صلوات من ربهم و رحمه. صلوات خدا بر اینها، رحمت خدا بر اینها نازل میشه. اگر نتونستیم اصلش رو غصه نخوریم، که اهل بیت اینجوری بودن، مثلا فرض کن فرزندی در دستشون میرفت، خیلی راحت تحملش میکردن. امام باقر علیه السلام فرزندشون مریض بود و حضرت بیتابی میکرد برای اینکه فرزند خوب بشه، دعا میکرد، تلاش میکرد که فرزند خوب بشه. اصحاب حضرت که اونجا بودن گفتن اگه این بچه بمیره ما نسبت به جان امام نگرانیم که امام از غصه دخ کنه به خاطر این بچه، اینقدر نسبت به این بچه حساسیت داره. این همه از خودم میشه. طولی نکشید که بچه مرد و فریاد گریه و زاری از تو خونه امام بلند شد. بعد دیدن که امام اومد بیرون، خیلی بدون اینکه گویی اصلا اتفاق افتاده، خیلی راحت باشون برخورد کرد و پذیرایی شد ازشون. اینها گفتن آقا جان ما قبلا بر جان شما میترسیدیم به خاطر این بچه، حالا که بچه مرد ببینیم شما اصلا هیچ نگرانی قصه هم. گفت من تا اون موقع دلم میخواست که بچه بمونه، بعد دیدیم دل خدا چیز دیگه میخواد، خدا چیزی که تصمیم گرفته، ما هم چیه راضیم به رضای خدا، حالا که خدا اینو میخواد ما اونیم اینو میخواد، تموم شد قصه دیگه به قصه. حالا اگه ما اون توان رو نداریم، حداقل بعدش دیگه با صبر قطع کنیم اون قصه رو. قصه رو با صبر کردن قطع کن، دور بریز. و حسن الیقین دومین راهی که با اون میشه ما اون هموم و قصه ها رو نابود کنیم، اینه که یقینمون خوب باشه. اگر بدونیم که آنچه که برای ما پیش میاد با اراده خداست، خدا حکیمه، خدا بد بندشو نمیخواد و هر کاری که خدا میکنه عین صلاح و حکمته، اگر به این یقین رسیدیم دیگه برامون فرق نمیکنه که چه اتفاقی افتاده، دیگه قصه نمیخوریم. قصه اون زمانی است که حادثه برای ما رخ داده که برامون نامطبوعه. تصور ما این بود که این نباید اتفاق میافتاد، عکس این باید اتفاق میافتاد. مثلا فرض کن کسی در یک امتحان شرکت کرده و قبول نشده، تصورش این بود که قبولی در اون امتحان به مصلحتش بود، حالا که اونو به دست نیاورده قصه میخوره. اگر حسن یقین داشت میگفت خب خدا که بعد منو نمیخواد، من که زحمت خودم رو کشیدم، من که کوتاهی نکردم، حالا که اراده خدا این بود که من قبول نشم، پس صلاح من در همینه، پس که چرا قصه بخورم؟ این یقین، این یقین در واقع قصه رو از بین میبره. شما در حد توانتون باید درستون انجام بدید، اون چی که در توان دارید. عرفاً از مردم بپرسید آیا من کوتاهی کردم؟ میگن نه دیگه، شما به اندازه کافی زحمتتون کشیدید، کافیه. این گونه امور رو شرع محول میکنه به چی؟ به عرف. از عرف مردم بپرسید که این مقدار که من درس خوندم کافی بود؟ میگن آره. یه ازدواج مثلا آقایی میخواسته با خانمی ازدواج بکنه، اقدام هم میکنه، تلاش هم میکنه و اون کارهایی که او باید انجام بده رو انجام میده، اتفاق نمیفته، موفق نمیشه و این ازدواج سر نمیگیره. اگر حسن یقین داشته باشه دیگه قصه نمیخوره، میگه من خیال میکردم صلاحم در اینه، اقدام هم کردم، آنچه که به عهده من بود انجام دادم، اما بدون خواست من کار به انجام نرسید، پس این معلوم که کار دیگه دست خداست، خدا نمیخواد. اگر میخواست با این مقدماتی که من چیده بودم باید کار به انجام میرسید، پس معلومه که خدا نمیخواد. خب اگه خدا نمیخواد، خدای حکیم، خدای رحمان و رحیم، خدای حنان و خدای منان، او که کار بد نمی کنه، او که بد منو نمی خواد، پس صلاح من، خیر و خوشی من در همین بوده، پس برای چی قصه بخورم؟ باید با همون توبه مسئله حل دیگه. من توبه کردم تمام شد دیگه. وقتی توبه کردین دیگه باز قصه نداره. انسان خلافی کرده، اشتباهی کرده، کاری که نباید انجام میداد انجام داد، حالا پشیمان شده، یه خدای منو ببخش، خودم میگه باشه بخشیدم، باز یه قصه بعدش نداره. پس حسن یقین در واقع ریشه رو، ریشه قصه رو میزنه. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. اگه چیز از دستتون رفت قصه نخورید. این همون معنای زهده که انسان اگر چیز از دستش رفت قصه نخوره. خیلی خوب، حالا اینکه حسن یقین چیه خودش باز بحث مفصل میخواد که دیگه اجازه بدم واردش نشم. اینکه مراتب یقین چیه، باز خود خوب، یقین خوب معناش چیه، چون خود یقین خوبه. امام رضا علیه السلام فرمودن چیزی کمتر از یقین بین مردم تقسیم نشده. کمترین امتیازی که از همه کمتر بین مردم تقسیم شده چیه؟ یقینه. پس یقین ذاتاً حسن است. اینکه باز حسن یقین در واقع خوب به کار گرفتن یقین هست و مراتب یقین رو هم اجازه بدید که من ازش بگذرم. من ترک القصد جاره، هر کس میان روی رو رها کنه این ستم کرده، ظلم کرده، تعدی کرده. حالا چه به چپ بزنه چه به راست بزنه، چه به سمت افراط بره چه به سمت تفریط بره. اصولا ما وظیفمون حرکت بر خط اعتداله. بعضی از نظریات اخلاقی، نظریات اخلاق ارسطویی و اخلاق کلاسیک خود ما همینه که اصلا کار اخلاق اینه که انسان رو مقتصد بار بیاره، قوای موجود در انسان رو رو خط اعتدال نگه داره که به دنده افراط و تفریط نیفتن. مثلا فرض کنید که در انسان قوه‌ای هست به نام قوه شهویه. شهوت در عربی معنی میله در فارسی، نه به معنی شهوت جنسی. یکی از شهوت ها، یکی از اقسام شهوت ها میشه شهوت جنسی. ما تو فارسی وقتی میگیم شهوت مرادمون همون میل جنسیه، اما در عربی شهوت معنی مطلق میله، شهوت قضا، شهوت پست، شهوت مقام، همه اینها شهوت اونجا. اما در فارسی ما فقط شهوت جنسی رو اسم میذاریم شهوت. این میل عرض کنم شهوت یک دنده افراد داره که بهش شره گفته میشه، یک دنده تفرید داره که بهش جمود و سردی گفته میشه. هر دوش جوره، هر دوش تعدیه. یک حد وسط داره که بهش عفت گفته میشه، اون اقتصاده، اون اعتداله. کار اخلاق اینه که این میل رو رو همین خط نگه داره، رو همین حد اعتدال نگه داره، به دنده افراد که شره باشه نیفته، به دنده تفرید که خمودگی باشه نیفته، همون رو خط وسط بمونه. یه میلی انسان داره به نام قوه غضبیه. خب این خودش فلسفه داره، اگه نبود انسان از خودش دفاع نمی‌کرد. روانشناسا گفتن اگر این قوه غضبیه در انسان نبود، کسی اگر سرش میکرد زیر آب دیگه بالا نمی آمد، همونجا میمون میمرد. اون قوه هست که از درون انسان رو وادار میکنه که بیاد بالا و از خودش دفاع بکنه. این قوه اگر رو خط اعتدال حرکت کرد بهش میگن شجاعت. این فضیلت هست، این اخلاقه. اگه تو زندگی افراط افتاد بهش میگن تحور. این اشتباه است، این جوره. اگه تو دنده تفریط افتاد بهش میگن جبن، بزدلی. اینم باز جوره. اما اگه تو حد اعتدال رفت اون میشه اخلاق، اون میشه تربیت. حضرت فرمودند که هر کس از خط وسط کنار کشید این دوچار جور شده. حالا چه به چپ بزنه چه به راست بزنه. الیمین والیسار مذله و طریق الوسطاهی الجاده. چپ روی و راست روی هر دوش چیه؟ گمراهی است. اون حد اعتدال جادهه، طریق الوسطاهی الجاده. من ترک القصد جاره، هر کس بخواد اقتصاد رو میان روی رو رها بکنه، او جور و ظلم و تعدی کرده. ساعت 11 نیم زنگ زدن خدمتتون است. ساعت 11 نیم خدمتتون است. و صاحب مناسبون، همنشین خودش یک قومخیش محسوب میشه، نوعی نسبته، همنشینی خودش نوعی نسبه. بنابراین اگر انسان همنشینهای خوب، دوستای خوبی داشته باشه، در واقع اقوام خوبی داره، اقوام زیادی داره. ما تصورمون اینه که مثلا فقط برادر و خواهر رو نمیدونم پسر عمو دختر عمو اینها اقوام ما محسوب میشن. نه، دوست خوب، مصاحب خوب، صاحب خوب، رفیق خوب هم خود به خود جزء قوم خویش های انسان محسوب میشه. این جمله حضرت خیلی کوتاه است و خیلی معنا داره. و صاحب و مناسبون، همنشین انسان، دوست انسان، رفیق انسان هم خودش نوعی قوم خویشه. و صدیق و من صدق غیبه، دوست کسی است که از کنم که در پنهانی هم صداقت داشته باشه. مثلا خود به دوست میگن صدیق، چرا؟ چون صداقت داره، نسبت به انسان صادقانه رفتار میکنه. به مهریه خانم ها میگن صداق یا صداق، برای چی؟ حکایت از صداقت مرد داره، حکایت داره که این راست میگه. از کنم که به دوستی هم میگن صداقت یا صدق یا صدیق، چون نشون میده که در این رابطه اخوت و رابطه دوستی صداقت داره. خب دوست حقیقی کسی است که پنهان، در پنهانی هم دوست باشه، نه اینکه فقط در ظاهر بگه دوستم، اما در پنهانی وقتی انسان نیست خیانت کنه. انسان حضور نداره، خیانت این در واقع نوعی نفاق دیگه. رو به رو میگه من شما رو دوست دارم، پشت سر میگه مثلا خیانت میکنه، این نفاقه. ولی زمان فرماد دوست حقیقی کسی است که پشت سر هم دوست باشه، در غیب هم دوست باشه و تصدیق کنه این صداقت رو در غیب. در شهود تصدیق میکنه، دعوت میکنه، مثلا فرض کن اظهار ارادت میکنه، من شما رو دوست دارم، نمیدونم چنین و چنان. عرض کنم که تو اون خطبه متقین داره که حضرت میفرماید که متقین اینجوریه که اگه کسی ازشون تعریف میکنه میگن خدایا منو ببخش، منو ببخش که این داره از من تعریف میکنه، بعد منو بیشتر از اون چی که تو قلبش هست قرار بده و اون چی که به زبانش میگه رو کاری کن که من باور نکنم. این خطبه، این تیکش خیلی جالبه، اگر خیلی وقت نگیری که من پیدا کنم، 193 یاره خطبه متقین، شما روش میدونید؟ 193 بکنم باید 193 باشه، حالا درسته؟ بعد از اونجایی که میفرماید که فمن علامت احدهم انک ترا له قوتن فی دین، تا اونجایی که میفرماید که قبلش و من اعمالهم مشفقون، از کارهایی که انجام میدن میترسن، نگرانن. اذا زکی احد منهم خاف مما یقال له، کسی اینها تذکیه میکنه میگه عجب آدم خوبی هستی تو، چقدر خوبی، حرفای خوب در روش میگن، اون میترسه از اون چی میگن، میترسه چون نگرانه که وقت باورش بشه. فیقول انا اعلم بنفسی من غیری، من خودم رو بهتر میشناسم، و ربی اعلم بی منی، و پروردگارم من از خودم بهتر میشناسه. اللهم، این جملش مورد نظرم بود، اللهم لا تؤاخذنی بما یقولون، خدا به خاطر اینکه حرفایش اینا میذارن منو مؤاخذه نکن، اونا دارن میگن من ربطی نداره. وجعلنی افضل مما یظنون، تو قلبشون حرفا نیست، دروغ میگن، خدا منو بالاتر از اون چیزی قرار بده که تو قلبشونه که گمان میکنن. وغفر لی ما لا یعلمون، از اون چیزام که اونا خبر ندارن چیه؟ منو ببخش. این جمله جمله‌های قشنگی بود، این چند جمله‌ش خوندم. خب میفرماید که و صدیق من صدق غیبه، اون که غیبش پنهانیش صداقت رو تصدیق کنه. والهوا شریک الاما، هوای نفس در واقع همکار و شریک نابینایی و کوری است. هوای نفس انسان رو کور میکنه طوری که دیگه حقایق رو نمیبینه. حب و کشی یعمی و یسم، وقتی انسان چیزی دوست داره هوای نفسش به اون بسته شده دیگه کور و کر میشه، دیگه نه میبینه نه میشنوه. یه زمانی که مرز کنم که یکی از مسئولین اداره که بنده مسئولش بودم اومد پیش من گفت من میخوام با فلان دختر ازدواج کنم. اون دختر دبیر دینی همون جایی بود که ما بودیم و میشناختم همشون رو، میخوام با فلان ازدواج کنم. گفتم چرا؟ چه خصوصیتی درش هست؟ گفت مثلا فلان خصوصیت، که من دیدم دقیقا عکس اون چیزیست که میگه. مثلا گفت خیلی متین و با وقار و خیلی سنگینه، چون من سراغ داشتم چی بود؟ نقطه مقابلش بود. بعد دیدم محبت چیکار کرده؟ کروکرش کرده. اون چی که با این که خب ما فقط به عنوان یک مسئول ممکنه که دوبار اون خانم رو دیده باشن و وقتا پیش مسئولم معمولا چیکار میکنن؟ خیلی با متانت و وقار برخورد میکنن. من خیلی راحت فهمیدم که قضیه چیه، ولی این آقای که خیلی هم بیشتر با او کار کرده بود و بیشتر با هم مشهور بودن ندیده بود این چیزها رو. نتیجه که من گرفتم این بود که محبت چیکار کرده؟ چشم و گوش رو بسته، درست نقطه که کاملا روشنه رو نمیبینه. حسن فرماید که هوا انسان رو کور میکنه، باعث میشه که انسان دیگه حقایق رو نبینه. وقتی که هوای نفس حاکم شد وقت بدیهیات رو انسان نمیبینه. گاهی بعضی سوال میکنن که چطور ممکن مثلا فلان شخص همسر پیامبر چنین بود چنان بود چطور شد؟ هوا، حالا هوا لزوما لازم نیست که هوای مثلا شهوت جنسی باشه، هوای مقام، هوای از کنم ثروت، هوای شهرت، هوای بخل، کینه، حسد که از قبل بوده، اینا که وقتی بر انسان حاکم میشه دیگه دو تا چهار تا هم قبول نداره، دیگه اون بدیهیات رو هم نمیبینه. چرا؟ چون اصلا واقعا کور شده، این هوا جلوی بینش او رو گرفته و او رو کر و کور کرده. هر کدام از این فراسها خواهران محترم یک کتاب تربیتی است. حضرت دو جمله میفرماید که ول هوا شریک ول اما، همین اما اگه بخواد انسان دقت کنه تأمل کنه اینها معجزه، اینها حرف عادی نیست که انسان بخواد هم تو بشین از این حرفا بزنه. توی یه نامه که حسن میخواد از خونم بمونه، یه نامه، خب نامه هایی که ما می‌نویسیم دیگر هم می‌نویسیم، بخونید شما تو 100 تا نامه یک جمله از خونم حکیمانه و پنداموز شاید پیدا نشه، ولی تو کلمه کلمه این نامه شما می‌بینید چه خبره. هر کدام یک دریایی است از معارف و دستورالعمل‌ها و حکمت‌های اخلاقی و تربیتی. و رب بعید اقرب من قریب و قریب ابعد من بعید. چه بسیار کسانی که دورند ولی نزدیکند و چه بسیار کسانی که نزدیکند ولی دورند. عرض کنم که بعضی ها میبینید که سالهای سال کنار هم با هم زندگی میکنن ولی از هم فرسنگ ها فاصله دارن و وقتی انسان دقت میکنه میبینه که اینها هیچ قربی نسبت به هم ندارن، هیچ وش اشتراکی ندارن، هیچ قرابتی با هم ندارن، و بعضی هستن که فرسنگ ها از هم دورن اما با هم قرابت دارن، کاملا نزدیکن. چه سوال مطرح میشه و اون این که چرا؟ من اول مثال هاشو خدمتتون عرض بکنم. از این گونه افرادی بودن که شب و روز با پیامبر بودن، همسر پیامبر بود، مثلا فرض کنید از اون صحابه بود که شب و روز با پیامبر بودن، 30 سال با پیامبر بودن، 20 سال با پیامبر بودن اینها، ولی از پیامبر فرسنگ ها فاصله داشتن، از زمین تا آسمان با پیامبر فاصله داشتن. کسانی هم بودن که اصلا پیامبر را ندیدن، فرسنگ ها با پیامبر فاصله داشتن، اما گویی که اینها شب و روز با پیامبرن، انقدر به پیامبر نزدیک بودن که پیامبر بوی بهشت را از طرف اونها استشمام میکرد، چون خود پیامبر بهشتیه، فرمود از جانب یمن بوی بهشت رو من استشمام میکنم. گویی که اویس قرن اینجا بوده، اویس اومده و رفته، ما پیامبر بعد از رفتنش آثار بهشت رو از سمت یمن استشمام میکنه. چرا؟ چون اون شخص مثلا یه مدت اینجا بوده. این اویس کی بود که اینقدر پیامبر نزدیک بود؟ با اون کسانی که ما میترسیم اسمشون رو ببریم، اونا کی بودن که اینقدر از پیامبر دور بودن؟ چطور ممکنه کسی که اینقدر با پیامبر نزدیکه اون وقت اینقدر هم قوم و خویشن، هم نمیدونم از هر نظر که انسان نگاه میکنه خب خیلی به هم نزدیکن دیگه، اون وقت اینها اینقدر دورن از پیامبر؟ از اون طرف کسی که هیچ نسبتی با پیامبر نداره، نه همشهریشه، اون مال یمنه، پیامبر مال حجازه، اصلا هم پیامبر رو ندیده، یک لحظه هم خدمت پیامبر نبوده، این گویی که از جان به پیامبر نزدیکتره، پیامبر اونو از جنس خودش میبینه. سلمان ایرانی فارسی که خب قبلش هم مثلا زرتشتی بود، مسیحی بود، نمیدونم، حالا رفته به جای رسید پیامبر، حالا این از اهل بیت ماست، از اهل بیت ماست، همسری که عرفن و شرعن جز اهل بیت پیامبر محسوب میشه، پیامبر میفهمد که نه، تو جز اهل بیت نیستی، تا حالا اون مثلا زن خوبی هستی، همون مکانک، همون جایی که هستی بمون، انت الا خیرن، انت الا خیرن، تو زن خوبی هستی و اهل بهشتی و چی چی. اما بعضیا که دیگه اینم نمیشه گفت، بعضیا که واقعا به دل خود پیامبرم خون کردن دیگه، سوره تحریم رو بخونیم، اون آیت اول سوره تحریم رو، همسر پیامبر، اهل بیت پیامبر خون به دل پیامبر میکنه، فرسنگ ها از پیامبر دور، توطئه میکنه بر علیه پیامبر، اونم چه توطئه ای؟ خانم ها وقتی دوتا ستا بشن چی میشه؟ نقشه ای که بخوان دوتایی بکشن، ستایی بکشن، این چی میشه؟ اون یک نفرشون رو اون چیز، البته اون بعضی هستن، همیشه همه نیستن، میفهمن اینه کیده کنه عظیم، اون یکی بودا زلیخا یک نفر بود دیگه، حالا دو تا دست به دست هم دادن، اونم ببینید چه بلایی سر پیامبر آوردن که خدا و پیامبر و جبرئیل اومدن، خدا و امیرالمومنین جبرئیل اومدن به دفاع از پیامبر، تو سوره تحریم هست. یعنی انقدر کار، انقدر جنگ سخت بوده که چیه؟ خدا و جبرئیل و امیرالمومنین اومدن همراه پیامبر که از پیامبر دفاع کنن که مثلا تو این جنگ شکست نخوره. خب پس گاهی ممکنه که قریب بعید باشه و گاهی بعید ممکنه قریب باشه. حالا سوال اینه که چطور ممکنه اینجوری باشه؟ علل قاعده باید عکسش باشه، علل قاعده باید عکس این قضیه باشه. پاسخ اینه که آنچه که اصالت انسان هست، آنچه اصالت انسان به اوست، روح انسان هست. اگر دو تا روح با هم نزدیک باشن، اینها اگه فرسنگ هم از هم فاصله داشت باشن با همند. گاهی سوال میکنن که چطور میشه که ما مثلا کسانی رو که هیچ ندیدیمشون، بار اول که ما میبینیم، میبینیم که خب اینها رو بهشون علاقه داریم، گویی که مثلا بارها با هم بودیم و آدم به همون تو نگاه اول احساس علاقه نسبت میکنه. بعضی درست برعکسه، چون میبینه احساس میکنه بدش میاد، با اینکه هیچ سابقه هم با هم ندارن. پاسخ اینه که روحها در عالم ارواح اینا با همن، ان الارواح جنود و مجنده، اینها اونجا تعاملاتی با هم دارن. اون روحهایی که به هم نزدیکن خب دوست میشن، صمیمی میشن، رو زمین هم که جسم هم که به هم میرسه احساس صمیمیت و احساس قرابت میکنن. اونهایی که اونجا از هم دورن رو زمین هم که به هم میرسن احساس بعد و احساس عرض کنم که قرابت با غین میکنن. اولش با قاف بود، احساس بیگانگی و احساس دوری میکنن. برمیگرده به جان انسان، برمیگرده به روح انسان، و چون حقیقت انسان هم به روح انسان هست، اگر روح‌ها به هم نزدیک بودن اینها، ولی اون که فرسنگ‌ها فاصله داشته باشن به هم نزدیکن، اگر روح‌ها از هم دور بودن اینها از هم دورن. این مسئله همه جا هست مگر نسبت به خدا و ما، که خدا به ما به هر حال نزدیکه و ما گاهی چی از خدا دوریم. یار نزدیک تر از من به من است، وین عجبتر که من از وی دورم. او از خود من به من نزدیکتره، ولی عجیب چیه؟ که من از او فاصله دارم. اما انسان ها نه، انسان ها اگر روحشون به هم نزدیک باشه بعد منزل نبود در سفر روحانی. اینها اگه بخوان فرسنگ ها هم از هم دور باشن باز به هم نزدیکن. نه خیر، همین تا عالم ذر هم اگه عالم ملکوت باشه اب نداره، همین روح انسان ها، روح های انسان ها با هم ارتباطاتی دارن دیگه. اونجا دیگه زمان و مکان مطرح نیست، در باره روح دیگه نمیتونیم کجا کی من اولی میتونم پیوسته با هم باشم. ممکن روح انسان با روح کسانی که هزار سال پیش بودن کاملا قرابت داشته باشه، نزدیک باشه. روح شیعیان به امام حسین علیه السلام نزدیکه، با اینکه جسمشون بیش از هزار سال اصلا فاصله دارن. خب پس چه بسیار بعیدهایی که نزدیکن و چه بسیار نزدیکهایی که بعیدن. این مسئله در دنیا مشخص نمیشه، در آخرت مشخص میشه. مثلا در دنیا اگر از یک مادر بپرسن که نزدیکترین افراد به تو کیه، چی میگه؟ فرزندم. اما همین مادر در آخرت اصلا نمیداند که فرزندی داشته است که حاضر بود جانشو براش فدا بکنه. اصلا گویی که هیچ نزدیکی نه با هم ندارن، گویی که اصلا اینها با هم نبودن. همون فرزندی که در دنیا حاضره که براش جان بده، همون فرزند در آخرت اصلا نمیشناسدش، میبیننش میگه تو کیه، چی میخوای، یا ازش فرار میکنه، ازش فرار میکنه که نبیندش. یا ما یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه. و بنیه یعنی چه؟ از فرزند خودش فرار میکنه. اونجا مشخص میشه قرب و بعد یه معیارهای دیگه‌ای داشته. قرب و بعد در دنیا همینه، حتی شخصیت بزرگواری هم چون حضرت نوح علی نبی جناب آلهی و علیه السلام خیال میکنه که فرزندش اهل اوست، چون فرزندشه دیگه، از فرزند نزدیکتر کیه. اما خدا بهش میفرماید که انه لیس من اهلک، انه عمل و غیر صالح. در آخرت همین اتفاق میفته. خیر، این خیلی زنگ زده، من ببینم چه حرف حسابش. بله علیکم السلام. شما ساعت 5 بعد از ظهر زنگ بزنید. حتی پیامبری مثل حضرت نوح با اون عظمتش تصور میکنه که فرزندش چیه؟ اهلشه دیگه، فرزند دیگه، نزدیکتر از فرزند. ولی خداوند بهش میفرماید نه، او اهل تو نیست. اهلیت به جسم نیست، اهلیت به چیه؟ به روحه. و چون روح او از تو دوره، تو مؤمنی او کافر، پس او اهل تو نیست. این مطلبی که آخر عرض کردم مطلب مهمی بود، چون قرب و بعد حقیقی به روح انسانه نه به جسمش. روح دوتا مؤمن به هم نزدیکن، ولی اینکه فرسنگ ها از هم فاصله داشته باشن. ولی روح دو تا کافر چی مؤمن و کافر از هم دورن، ولی اینکه اینها پدر و فرزند باشن، مادر و فرزند باشن، هر چه نزدیک باشن. خیلی خوب، عرض کنم که در جمله بعدی میفرماید که والقریبو من لم یکن له حبیبون، قریب کسی است که دوستی نداشته باشه. این چند تا احتمال میتونه داشته باشه. یه احتمال اینه که قریب کسی است که نتونست باشه دوست برای خودش پیدا بکنه، یا دوست پیدا کرده و دوستش از دست داده. همون که مثلا فرض کنیم بعضیا خیلی با همه دوست میشن، خیلی دوست دارن، اگه بخوان دوستشون دعوت کنن، فرض کنم که یک مهمونی 100 نفره میشه. بعضی هم مثلا که نه، یا هیچ اصلا دوست ندارن، یا یک دوست مثلا تو همه عمرشون یک دوست دارن. پس اون کسی که دوست کم داشته باشه، دوست نداشته باشه، این غریبه، چون دوست نداره. این یک معنا که همین اول به ذهن انسان میاد و در سطح پایین تره. یک معنا از این بالاتر اون که بگیم که غریب کسی است که دوست واقعی نداشته باشه. دوست واقعی دیگه مثل اون دوستای خارجی نیستن، اونا ممکنه که این دقل دوستان که میبینی ممکنه مگسانی باشن گرده، ولی ما خیال میکنیم دوستن، ولی وقتی پای امتحان که در میاد میبینیم نه خیر، اینا دوست نبودن، دشمن بودن، اسرار انسان افشا فاش میکنن، نمیدونم چیزی از این قبیل. اون اول احتمال اول این بود، غریب کسی است که از این دوستان نداشته باشه. احتمال دوم این که نه، دوست واقعی نداشته باشه، یعنی نتونسته پیدا کنه دوستای خودش رو. دوستش کیه؟ دوستش اهل بیتن. غریب کسی است که امام زمان دوستش نباشه و او امام زمان رو دوست نداشته باشه، که اگه دوست داشته باشه دیگه غریب نیست، چون عالم از امام زمان علیه السلامه. غریب کسی است که خدا رو دوست نداشته باشه و خدا دوستش نباشه. چرا؟ چون همه عالم مال خداست. کسی هم تو ملک خدا باشه، تو ملک خدا باشه، یه غریب نیست که. غریب اونجاست که انسان تو ملک بیگانه یا ملک بیگانه باشه. وقتی تو ملک خداست و خدا هم دوستشه، دیگه غریب نیست که. مثلا تو ملک پدر خودشه، تو خونه پدر خودشه، نمیشه غریبی تو. میشه پدر که نمیشه گفت غریبی. کسی که با امام زمان باشه نمیشه گفت تو غریبی. کسی که با قرآن باشه نمیشه گفت تو غریبی. قربت استیحاشه دیگه، نمیدونم خواهرها با من هستن. قربت اینه که انسان یه حالت نگرانی استیحاش داشته باشه. کسی با قرآن باشه که استیحاش نداره که. این حدیث امام سجاد رو ظاهرا خوندم براتون، لو مات من فل من فل مشتق و المغرب لم استوحشت و لقد کان القرآن معی. اگه انسان با قرآن دوست باشه، اگر بر شرق و غرب عالم یک نفرم نمونده باشه که انسان بخواد باش انس بگیره، اشکال نداره، غریب نیست. احساس قربت و تنهایی نمی کنه. چرا؟ چون قرآن کفایت میکنه از همه. این یک معنا. این معنا خوب، معنا خیلی دقیق تریه. اینجا فقط انسان باید توجه داشته باشه که دوستش کیه، دشمنش کیه. معنای دیگر این که نه، ما البته اینا با هم منافات ندارن. یه حال از اون معنای ظاهری ما بیرون اومدیم، تو معنای باطنی داریم بحث میکنیم. معنای دیگه اینه که ما عرض کنم که دوست حقیقیمون عقلمونه و دشمن حقیقی ما جهل ماست. خب اگه انسان عقل داشت با دوسته، با دوست بود یه غریب نیست. از امام رضا علیه السلام نقل شده فرمودن صدیق و کل امرئ عقله و عدوه جهله. دوست هر کس عقلش و دشمنش چیه؟ جهلشه. بنابراین اگه کسی همراه عقلش بود، با عقلش بود و از عقلش جدا نبود، با دوستشه. با دوستش بود دیگه غریب نیست. اگه عقلش رو رشد نداده بود، اگر عقلش تربیت نشده بود، اگر عقل باش نبود، همراه عقل نبود، این با دشمنشه. وقتی با دشمنش شد، خب غریبه دیگه. جایی که اصلا توه شهری باشه که همه دشمنش باشن، او غریب اونجا. این هم یک معنا. اما اون چه مهمه اینه که این ترس سخن گفتن که قریب کسیست که از کنم که دوست نداشته باشه. این ترس سخن گفتن به نظر من خیلی مهمه. حالا مستخاش من گفتم دو سه مورد، اینا یه بحث دیگه است، اما خود نفس این کلام حضرت انقدر زیباست و انقدر از کنم که جالبه که انسان ناچاره که اظهار شعف بکنه از یک طرف و اظهار تأسف بکنه از طرف دیگر که چرا این حرفا تو جامعه ما کتاب نشده، فیلم نشده، نمیدونم مطرح نشده. خیلی خوب، اینم یک نکته که فرمود که کسی که دوست نداشته باشه غریب، غریب کسی است که دوست نداشته باشه. من تعد الحق ضاق مذهبه، هر کس از حق تجاوز کنه اون محل رفت آمدش یا اون جایی که باید ازش خارج بشه اون تنگ میشه. مذهب محل رفتنه، محل خروج، ذهاب معنی رفتن هست. از کنم به مذهب هم میگم، مذهب یعنی مسیری که انسان باید بره، اون محل رفتنش تنگ میشه. چرا؟ چون اگر با حق بود، حق یک دایره وسیعی رو در مقابلش، یک جاده وسیعی رو در مقابلش ایجاد میکرد که از هر جا میخواست میرفت. ولی وقتی که از حق تجاوز کرد دایره براش تنگ میشه. این به نظرم این مقدار نیاز به تأمل بیشتر داره که من توضیح بدم خدمتون. اینا داشته باشید، در دنیا خب علل و عواملی است، مثلا نظام، نظام اسباب و مسبباته. مثلا فرض کنید که قضا علت رفع گرسنگی است، مثلا فرض کنید که برف علت سرماست، میکروب علت بیماری است، سبب بیماری است. یه سری علت، علل و عوامل این گونه است که اینا رو خب ما میشناسیم. میگم فلانی سرما خورد، میگم چرا؟ میگه چون مثلا لباس مناسب نپوشید یا اتاقش مثلا سرد شد. این علت هایی کاملا آشکاره. یه سری هم علت های معنوی است که خب ما خبر نداریم. مثلا فرض کنید دعا یه عاملی است که قوتش خیلی از این چیزی که من عرض کردم بیشتره. همینطور صدقه، عرض کنم گناه، احسان، توکل، توسل و چیزی از این قبیل. این یه نکته که علل و عواملی در عالم دستن در کارم و کل این نظام، نظام اسباب و مسببات. نکته دوم این که هر کس این اسباب رو به کار بگیره، خب اینها نتایجی دارن. کسی مثلا فرض کنید که بیمار شد، اگه دارو مصرف کرد دارو سبب درمانش میشه. یا مثلا فرض کن کسی کار و تلاش میکنه، خب درآمد کسب خواهد کرد، بی‌نیاز خواهد شد. حالا اگه کسی بخواد علاوه بر این علل و اسباب مادی، علل و اسباب معنوی هم به کار بگیره، خب اون علت ها میشن دوتا، دو برابر میشه. تا اینجا مسئله طبیعی است، نظام، نظام اسباب است و مسببات، و هر کس این اسباب رو به کار بگیره به نتیجش خواهد رسید. کلن نمدو ها اولا و ها اولا و ما کان من عطا ربک محظورا. تا اینجا خب بس کاملا روشنه، حرفی توش نیست. بس از این به بعده، اگه کسی خواست در مسیری حرکت کنه که نظام بر اساس اون مسیر طراحی شده و خلق شده، که اون مسیر اسمش بدیم چی؟ حق. اگر کسی در مسیر حرکت کرد که در واقع در مسیر حقه، که نظام بر اساس اون پایه‌گذاری شده، تمام عوالم حق، دنیا حق است، برزخ حق، قیامت حق، که در قرآن داریم که والوزن یومئذ الحق، معناش این نیست که در دنیا حق نیست، وزن حق نیست، در دنیا هم وزن حقه، منتها بروز این امر کیه؟ آخرت. تو قیامت این امر آشکار میشه، آشکار میشه که کل نظام هستی بر اساس چی طراحی شده؟ حق طراحی شده. در دنیا ما متوجه نیستیم، نمیفهمیم. در قیامت این حقیقت آشکار میشه که والوزنو یوم اذن الحق. اگه کسی در مسیر حق حرکت کرد، علاوه بر اون امکاناتی که خودش به کار گرفته، هم از امکانات مادی و معنوی نیروهایی در عالم ذخیره هستند که به حمایت او برمیخیزن، او رو یاری میرسونن تا به مقصد برسه. در نتیجه امکان تحصیل مقصود خیلی زیادتر میشه، راه هایی که در مقابلش باز میشه چی میشه؟ خیلی بیشتر میشه. اگه کسی در مسیر باطل حرکت کرد دیگه اون نیروها به حمایتش برنمیخیزن، در واقع راه براش تنگ میشه، راه براش محدود میشه. کسی در مسیر حرکت رودخونه داره حرکت میکنه، خود به خود اون انرژی امواج رودخونه و خود رودخونه چیکار میکنه؟ کمکش میکنه که بره جلو. کسی بخواد برگرده خلاف جهت رودخونه شنا بکنه، اون انرژی که او رو میبرد جلو دیگه نمیبره، فقط دست پا زدن خودشه. در نتیجه راه براش چی میشه؟ تنگ میشه، به مقصد رسیدنش بسیار دشوار خواهد شد. من خودم که فهمیدم حضرت چی فرموده. و به مقداری که اونها سرمایه گذاری میکنن به نتیجه میرسن. سرمایه هایی که باطل در کار باطلش انجام میده بارها و بارها بیشتر است. از ببینید شما وهابی ها چیکار میکنن در تبلیغات باطلشون، ما چیکار میکنیم. ببینید که تو ایران ما عرض کنم که این مال شاید 17 15 سال پیش بود، بیش از 140 ماهواره فارسی زبان 24 ساعته دارن بر علیه ما تبلیغات میکنن. خود ما چند تا از این حرفا داریم، چند تا از این چیزا داریم. این تازه داخل ایران هست، سایت هایی که بر علیه ما دارن کار میکنن تو فضای مجازی، تو اون کشورهای دیگه، خود آمریکا، جاهای دیگه، اونا که اصلا قابل شمردن نیست. خب این همه سرمایه‌گذاری که اونها میکنن با اون چیزی ما داریم هم به کار نمیگیریم. یعنی از بنده اگه بپرسید که شما به عنوان یک طلبه به وظیفه خود رو انجام میدی، رک و پوسکنده میگم خیر، واقعا نمیتونم جواب خدا رو بدم، واقعا نمیتونم جواب خدا رو بدم. آیا امکاناتی که من داشتم، قدرتی که من داشتم، توانی که داشتم در عرض کنم که انجام وظیفه همین بود که دارم انجام میدم؟ نه خیر، آنچه هم که داریم انجام نمیدیم، قدرتی هم که داریم به کار نمیگیریم. اگر همه دست به دست هم میدادیم، اگر همه همون چی که داریم رو به کار میگرفتیم، وضع اینجوری نبود که الان هست. پس چرا اونها پیشرفت میکنن؟ چون صدها بار از ما بیشتر امکانات دارن و به کار میگیرن. ما هم امکاناتمون خیلی کمه، سرمایه‌مون خیلی کمه، همون سرمایه هم که داریم به کار نمیگیریم. و بدتر از اون این که ما بد کار میکنیم. بد دفاع کردن خیلی بدتر است از دفاع نکردن. انسان اصلا دفاع نکنه خوبه، اما ما بد دفاع میکنیم، بد کار میکنیم. اگه اصلا کار نمیکردیم باز تا حدی میگفتن حالشون تنبل بیکاره و عرض کنم، اما بد کار میکنه. خلاصه برمیگرده به این مسئله، و یعنی اون که عرض کردم اون قوت خودش باقی است. خیلی خوب، آخرین جمله ما این شد که اگر کسی در خلاف جهت حق بخواد حرکت کنه، از حق تجاوز بکنه، اون راه در رو و راه مقصدش تنگ خواهد شد و مقصد نخواهد رسید. خداوند انشاءالله دلهای ما را به نور قرآن، به نور ایمان و به نور معارف دین از جمله نهج البلاغه روشن بفرماید. توفیق درک و فهم این آموزه‌های نورانی رو به همه ما عنایت بفرماید، گرفتاری همه مسلمان‌ها برطرف بفرماید. ثوابی از این جلسه و از این گفتن‌ها و شنیدن‌ها به روح امام، اموات، شهدا، حقداران ما، مخصوصاً اموات، مخصوصاً شهدای انقلاب و بعد از انقلاب جنگ تحمیلی عائد و نثار بفرماید. ماها رو هم با شهدا محشور بفرماید. گرفتاری همه مسلمان ها برطرف بفرماید. این انقلاب رو به انقلاب امام زمان علیه السلام متصل بفرماید. رهبر معظم انقلاب محافظت بفرماید. قلب مقدس امام زمان علیه السلام از ما خوشنود بفرماید. ماها رو از سربازان و یاوران و شیعیان و مدافعینش قرار بدهد. در فرج حضرتش تعجیل عنایت بفرماید. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.